یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زنده خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
سلام می‌کنم به همه دوستان عزیزم. خیلی خوشحالم یک شنبه دیگه در حضور خداوند و در جمع شما هستم و میتونیم از کلام خدا با همدیگه صحبت بکنیم. خیلی ممنونم از برادر ادوارد عزیز در حضور ایشون موعظه کردن، هم افتخاره و هم شهامت میخواد. خیلی ممنون که این افتخار رو امروز به بنده دادیم. خب در جلسه شبانان تصمیم گرفته شد که ما هم همگام با هدف شورای همگام هدف امسال رو شناخت خدا قرار بدیم و تمام واعظین قسمت اعظم موعظاتشون رو برای شناخت خدا موضوع اصلی رو انتخاب میکنن و به هر کدوم از شبانان یه بخشی داده شد. من قرار شد که در مورد شخصیت‌های کتاب مقدس و نحوه تجربه شخصی اونها از شناخت خدا صحبت بکنم و امروز میخوام در مورد یک شخصیت خیلی بارز در کلام خدا و نحوه رابطه خاصی که با خدا داشت باهاتون صحبت بکنم. چند روز پیش که داشتم کتاب مقدس میخوندم، کتاب مقدس رو گرفته بودم دستم و خیلی جالب بود برام که خدا تو دلم انداخت که این کتاب مثل آلبوم عکس خداست، یعنی مثل یک آلبوم زیبایی هستش که خدا در طی 1600 سال افراد مختلف رو، شخصیت‌های مختلف رو برای ما مثل یک آلبوم عکسی که یک فردی عکس‌ها رو جمع‌آوری می‌کنه و زیر هر کدوم یه توضیحی میده به دست ما رسونده. در کتاب مقدس ما 3237 شخصیت، خیلی جالبه، در کل کتاب مقدس 3237 شخصیت یا کاراکتر وجود داره که این اشخاص بعضی‌ها بخش‌های خیلی مفصلی از کلام خدا رو به خودشون اختصاص دادن، مثل یوسف، مثل ابراهیم، مثل شخص عیسی مسیح، و بعضی از اونها فقط یک اسم کوتاه هستن و خدا از اونها رد شده چون نقش خیلی مهمی نداشتن. بعضی از اینها شخصیت‌های خیلی مثبتی بودن و بعضی از اینها اشخاص پلیدی بودن و تمام اقشار جامعه رو این کاراکترها و شخصیت‌ها شامل میشن. شما یه اتاقی رو فرض بکنید که 3237 نفر آدم توشه. ببین چقدر این آلبوم عکس عظیمه و چقدر این هدیه‌ای که خدا در طی این 1600 سال به ما داده چقدر با ارزش و هدفمند و زیبا هستش. یکی از اشخاصی که خیلی نقش مهم و بارزی در کلام خدا داره و یکی از مهمترین اشخاص کتاب مقدس، میتونم بگم بعد از شخص عیسی مسیح مهمترین فرد در کتاب مقدسه، به طوری که 3 دین بزرگی که امروز در جهان وجود دارن، یهودیت، مسیحیت و اسلام، اون رو بنیانگذار و پدر خودشون میدونن و تمام کسانی که با خدا در ارتباط و ایمان با خدا هستن خودشون رو به نوعی وابسته به این فرد میدونن. این فرد وقتی که من زندگیش رو برای این پیامی که قرار بود با شما در میون بذارم به دقت مطالعه کردم، دیدم واقعاً فرد عجیبی بود. خیلی وقتا ما از این 11 باب کتاب مقدس، یعنی پیدایش 12 تا 23، خیلی راحت میگذریم، ولی وجود ابراهیم به عنوان کسی که واقعا پدر ایمان بود، کسی که خدا از طریق اون وعده های نجات رو به تمام ملت جهان داد، کسی که حقیقتا با خدا مثل یک پسری که دستش رو در دستای پدرش بذاره به یک سفر ناشناخته رفت، خدا از خیلی فراز و نشیب ها اونو عبور کرد، عبور داد، خیلی جاها رو از آزمایش ها سربلند بیرون در اومد، خیلی جاها زمین خورد، با خدا مشورت میکرد، یعنی خدا اونو انقدر لایق میدونست که حالا تو موعظه‌ام میگم بهتون، با خدا با اون مشورت میکنه در بعضی مواقع و از یک آزمایش وحشتناک که من اصلا نمیتونم تصورشو بکنم سربلند بیرون در اومد. این فرد ابراهیمه، دوست خدا، دوستی که حقیقتا خدا از طریق اون به عنوان اولین فردی که به طور مستقیم قبل از اون با خنوخ، با هابیل و قائن، با آدم هم ارتباط داشت، ولی با ابراهیم انگار بیشتر ارتباط شخصی برقرار میکنه، انگاری که وارد یک ارتباط شخصی با ابراهیم میشه و از طریق این فرد کل جهان رو، یعنی بالاترین وعده‌ای که شما میتونید تصور کنین، افتخاری که یک کسی میتونه داشته باشه، یعنی نجات رو از ذریت ابراهیم به بشریت عرضه داد. حالا تو این رابطه چه مشخصه خاصی وجود داره؟ چه چیز خاصی در این ارتباط وجود داره که امروز برای ما میتونه آموزنده باشه که ما هم بتونیم از گوشه های از اون این ارتباط رو درک بکنیم و تو زندگی خودمون به کار ببریم؟ اولین چیزی که در مورد ابراهیم خیلی خاص و مشخصه، من اینها رو به ترتیب همون دوره‌ای که در کتاب مقدس اومده و در زندگی ابراهیم هست براتون میگم و به همون ترتیب پیش میریم. اولین چیز اعتماد عجیب ابراهیم به خداست، اعتماد خاصی که خدا ابراهیم به خدا میکنه. خیلی جالبه که در پیدایش باب 12 آیه 1 و 2 میگه که خدا ابراهیم رو صدا کرد و ابراهیم بدون اینکه هیچ چیزی بگه، هیچ سوالی بکنه، دستشو در دست خدا میذاره و با اون به یک سفر ناشناخته میره. خیلی جالبه دوستان، خدا تا قبل از موسی حتی خودش رو به اسم به افراد مشخص نکرده بود. حتی ابراهیم نمیدونست که اسم این خدا چیه، اسم این کسی که داره منو فرا میخونه که با اون به یک سفری که مشخص هم نیست برم، حتی نمیدونست کیه و کاری از اون ندیده بود. ولی با یک اعتماد عجیبی به خدا دستشو توی دستای خدا میذاره و با اون به یک سفر ناشناخته میره. به نظر من این کاری که ابراهیم میکنه اوج ایمان و توکلش به خدا بود. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، ابراهیم 4000 سال پیش زندگی میکرد در زمانی که اولین تمدن در بین النهرین، یعنی تمدن سومر به وجود اومده بود. در اون زمان دوستان، در اور کلدانی که پایتخت سومریان بود، مسئله قومیت، مسئله خانواده‌ای که فرد در اونجا بود و قومش رو تشکیل میداد، خیلی بیشتر از امروز اهمیت داشت. یک فردی که خارج از قومش، خارج از خانواده‌اش زندگی میکرد، خیلی آسیب پذیر بود. مورد هر حمله ممکن بود قرار بگیره، ممکن هر آزاری قرار بگیره و این قوم بود که از اون فرد حمایت میکرد. خدا به ابراهیم میگه قوم و قبیله و خانواده‌ت رو ول کن و با من به یک سفر بیا. عجب ایمان و توکلی داشت ابراهیم در همون وهله اول که همه چیزش رو، یعنی هویتش رو، حقیقتا قوم و قبیله برای یک فرد 4000 سال پیش، حتی تا قبل از عصر تمدن صنعتی اروپا، برای یک فرد قوم و قبیله همه چیز بود. و ابراهیم قوم خودش، خانواده خودش رو رها میکنه، با همسرش و برادرزادش دست در دست خدا، دست در دست، مثل پسری که دستش رو در دست پدرش میذاره، به یک سفر بلند میره، به یک سفر ناشناخته میره. من خیلی وقتا وقتی که این قسمت رو میخوام که تنها با یک صداکن، با یک ایمان ساده، یاد بازی میافتم که گاهی با دخترم میکنم. گاهی تارا میره روی بلندی وای میسته، چشش رو میبنده و خودش رو رها میکنه تو بغل من. میدونه که من میگیرمش، میدونه که من جا خالی نمیدم. اگه یه بار جا خالی بدم دیگه این بازی رو با من نمیکنه، ولی میدونه که پدرش آغوشش بازه و در آغوش میگیردش، میدونه که با سر به زمین نمیخوره. ابراهیم هم با یه همچین توکلی خودش رو انداخت تو بغل خدا، انگاری که در آغوش خدا قرار گرفت و با اون به یک سفر کاملا ناشناخته میره. دوستان امروز هم ما بعد از 4000 سال با خدا به همچین سفری رفتیم. روز اول ایمانتون یادتون بیاد شما خدا رو نمیشناختین. شاید فقط میدونستین عیسی مسیح پیامبر اولوالعزم و کارهای بزرگی کرده مثل خود من، ولی اصلا اونو نمیشناختیم ما. ولی به کمک خدا این ایمان در دل ما گذاشته شد که مثل ابراهیم دستمونو گذاشتیم تو دست خدا و امروز من با تمام وجود خدا رو شکر میکنم که این دست رو رها نکردم، چون الان من نمیدونم که اگر در دستان خدا نبودم الان کجا بودم، الان در کجای این دنیا بودم. و مطمئنن این شهادت رو شما هم دارین. هیچ کدوم از ماها از رها شدن در آغوش این پدر، در آغوش فرزندش عیسی مسیح، نه ضربه‌ای خوردیم، نه لطمه‌ای دیدیم و سراسر سود بوده و سراسر نزدیکی بوده، چون با یک اعتماد اولیه شروع کردیم، همونطور که ابراهیم با این اعتماد شروع کرد. پس اولین مورد از زندگی ابراهیم اعتماد اولیه بود که تو اولین باب، یعنی باب 12، اولین جایی که از ابرام یاد میشه، میگه که خدا اونو صدا کرد و با خودش به یک سفر برد. مثل همه ما که با یک صدا شروع میشه. دومین چیزی که در مورد ابراهیم و اون رابطه‌ای که خدا باهاش برقرار کرد، عهدی بود که خدا با ابراهیم بست. دوستان میدونین که فرق عهد با قرارداد چیه؟ اینو بارها قبلا بهتون گفتم، یک بار دیگه بد نیست بهتون میگم. عهد فرقی که با قرارداد داره اینه که در عهد یا پیمان اگر یک طرف در عهد خودش وفادار باقی نمونه، اون عهد سر جای خودش هست. ولی در قرارداد اگر یک طرف از طرفین اون قرارداد رو بشکنن، اون قرارداد باطل میشه. دوستان وقتی که خدا ابراهیم رو صدا میکنه، باهاش یه عهدی میبنده که نشونه اون عهد ختنه بود که در بدنش قرار میده. و خدا با تک تک ماها دوستان یک عهدی بسته که این عهد جدید با ختنه فکری، با ختنه روحی در ما همراهه. یعنی جدا کردن زوائد، جدا کردن ناراستی ها، جدا کردن آلودگی ها از فکر و ذهنمون. عیسی مسیح میگه که چیزی که شما میخورین شما رو آلوده نمیکنه، بلکه افکار پلید، فکرهای نادرسته که شما رو آلوده میکنه. و ما این آلودگی ها رو روز به روز در این عهدی که خدا با همون میبنده تجدید میکنیم و اون رو دوباره یادآوری میکنیم. این عهد در پیدایش باب 17 آیه 9 هستش که خدا با ابراهیم میبنده. و خدا دوستان تا امروز در این عهد خودش با قومش باقی مونده. ابراهیم خیلی جاها زمین خورد، حالا در پایان میگم، دروغ گفت، زمین خورد، ترسید. تک تک ما هم همینطور خیلی جاها بیوفایی میکنیم، به خدا حتی خیانت میکنیم، پای وعدمون وای نمیستیم، دروغ به هم میگیم، به هم محبت نمیکنیم. ولی خدا در عهد خودش وفاداره و به ما این فرصت رو میده که باز بلند شیم، دوباره دستمون رو میگیره، بلندمون میکنه و در عهد خودش باقی میمونه. دوستان عهدی که خدا با ما میبنده مثل عهد مادر با فرزنده. آیا هیچ چیزی میتونه نسبت مادری نسبت به فرزند رو از بین ببره؟ هیچ چیزی نمیتونه. حتی اگه فرزند سالها مادرش رو نبینه، حتی اگه به جاهای دور بره، حتی اگر انکار بکنه مادر خودش رو، ولی فرزند اون مادره. و خدا هم همینطور با ما عهد بسته که خدای ما و پدر ما باشه، پدری که فرزندش رو به ما داد. و امروز ما میتونیم خودمون رو در آغوش اون ببینیم، در آغوش اون حس بکنیم و نشونه این عهد رو در قلبمون داریم حس میکنیم. و این عهد همونطوری که در رومیان 8:38 میگه، هیچ چیزی نمیتونه شما رو از این عهد جدا بکنه، هیچ قدرتی شما رو نمیتونه از این عهدی که با خدا بستین جدا کنه، مگر خودتون اگر نخواین. در رومیان این بخش همه چیز رو میبره، میگه در قدرت ها در آسمون، زمین، زیر زمین، فرشتگان، هیچ چیزی نمیتونه شما رو جدا کنه، ولی اسمی از خودمون نمیبره. ما خودمون میتونیم خدا رو انکار کنیم، میتونیم ازش جدا شیم، ولی خدا هیچ وقت عهد شکن نیست. خدا هیچ وقت در عهد خودش بی وفایی نمی کنه. پس ما امروز ختنه روحی شدیم. ختنه فیزیکی چیزی هستش که مال زمان ابراهیم و عهد عتیق بود، ولی ما در روحمون، در افکارمون امروز ختنه شدیم و چیزی که ما رو ناپاکی رو دور می کنه افکار سالممون هستش. پس دومین چیز در پیدایش 17:9 عهدی بود که خدا می بنده. سومین چیزی که در مورد ابراهیم خیلی جالب بود در ارتباطش با خدا، اون مهمون نوازی و پذیرایی بود که از خدا میکنه. خیلی جالبه در باب 18 ابراهیم زیر یه درخت، احتمالاً اون موقع هم تابستون بود و سرزمین اسرائیل مثل ایران خودمون خیلی گرم تابستونا، زیر یه درخت نشسته بود. یک دفعه میبینه سه نفر که حالا بعداً تو مورد بعدی اینو کامل براتون توضیح میدم، سه نفر میان به حضورش و ابراهیم به اینا پیله میکنه، کجا داریم میرین؟ بشین اینجا من براتون غذا بیارم. میره بهترین بره پرورشو به سارا میگه ببر، سرشو ببر، براشون کباب درست میکنه، از بهترین شیر و گوشت اونها و نون براشون غذا تهیه میکنه و از این سه نفری که نمیشناسدشون پذیرایی میکنه. دوستان در این شام با خدا، در این پذیرایی از خدا، چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید که به صورت عشای ربانی یا شامهایی که، چون میدونین عشای ربانی در قرون اولیه به صورت یک شام بود با هم میخوردن، انگار یه رازی هست، یه صمیمیتی در این شام خوردن خدا با ما هست. در کتاب مکاشفه باب 3 آیه 20 میگه که میام با شما شام میخورم. ببین یه شهادت جالب براتون بدم از زندگی خودم. در اولین شامی که با خدا خوردم عید سال 80 بود و من توی برموس زندگی می کردم. منیجر یا ویتر یک رستوران خیلی شیک هندی بودم تو برموس و اونجا یادمه که عصر نوروز بود. خب خارجی ها به طب هندی ها نوروز ایرانی رو نمی شناسن. من به منیجر گفتم امشب ساعت یک و خورده یه شب بود، گفتم امسال سال تحویل ماست، اگه اجازه بدی امشب من زودتر برم. گفت باشه. امشب اگه خلوت بود یا جمعه یا شنبه بود شلوغ بود، گفت اگه امشب خواستی زودتر برو. و انقدر شلوغ بود اون شب، منو 10 دقیقه مونده بود به سال تحویل، گفت حالا میتونی بری تو اتاقت. باورتون نمیشه، با چهره عرق کرده، لباس حتی وقت نکم لباسمو عوض کنم، رفتم رو میگه اتاق خیلی کوچیک طبقه بالاش داشتم که قد خود تختم بود، نشستم. حتی من 7 سین نداشتم، 7 تا شمع کوچولو رو روشن کردم و نشستم. گفتم اولین عیدم و اولین و آخرین عیدی بود که هیچ کس با من نبود و اونجا کاملا تنها بودم. اصلا شما نمیدونین واقعا حضور مسیح رو کنار خودم حس کردم. انگار صدای نفساشو تو گوشم میشنیدم. هنوز که میگم مو به تنم سیخ میشه، در اون اولین عید با خداوندم کاملا حس کردم که خدا با تمام عظمتش اومده تو اتاق کوچیک دخمه مانند و کثیف من اومده و میخواد با من شام بخوره و اون سال رو با من تحلیل بکنه. من اون حضوری که از خدا تو اولین عید خودم، حتی موقع من یه ماه بعدش تعمید گرفتم، حتی تعمید نداشتم، با یک ایمان ساده‌ای که از خدا حس کردم و احساس کردم که خدا با من داره شام میخوره، با من داره سال رو تحویل میکنه. و جالبه که 3 تا عیدی ازش خواستم و هر 3 تا رو به من داد که تا امروز زندگی منو عوض کرد. و خدا حقیقتاً وفاداره و در این شامهایی که باش میخوریم حقیقتاً با ما میمونه و خیلی زیباست که خدا میتونه با ما شام بخوره. و در این شام چه در عهد عتیق میبینیم که ابراهیم به چه زیبایی از خدا پذیرایی میکنه و در عهد جدید ما الان این شام رو با یادآوری بدن و خون خداوندمون عیسی مسیح برقرار میکنیم. ما در گروه خونگی خودمون این رسم نبود قبلا، با اجازه خواهر مریم ما شام رو در گروهمون گذاشتیم و این باعث شده که در اون مشارکت شامی که با هم داریم و 16 سال قبلش جوانان هر شب خونه ما شام میخوردن، یه صمیمیتی برقرار میشد. انگار در این صمیمیته که خدا هم حضور داره و در اون مشارکت هاست که خدا به ما نزدیکتر میشه. نمیدونم چه سریه، ولی ابراهیم آدم مهمون نوازی بود. کلام خدا میگه که پولس میگه خیلی وقتا وقتی که ما از همدیگه پذیرایی میکنیم، در اصل داریم از فرشتگان پذیرایی میکنیم، بدون اینکه بدونیم. و در اصل ابراهیم هم از خود خدا پذیرایی میکنه. یه چیزی رو میخوام بهتون یه درس الهیاتی بدم. هیچ فردی که به اسم خدا در عهد جدید یا عتیق خودش رو به جسم نشون داده خدای پدر نیست، عیسی مسیحه. در عهد عتیق خدا بر ابراهیم، بر شدرک و میشک و عبدنقو در تون آتیش و بر اشخاص دیگه به جسم ظاهر شد. در عهد عتیق عیسی مسیح به جسم بود، که چون خدای پدر جسم نداره. و همونطوری که یوحنا میگه هیچ کس تا به حال خدا رو ندیده، همان فرزند یگانه بود که بر ما خودش رو آشکار کرد. در عهد عتیق هم همینطوره. وقتی این 3 نفر میان به پلو ابراهیم و 2 تاشون میرن و 1شون میمونن، اون شخص عیسی مسیح بود که با ابراهیم میمونه و شام میخوره. مثل مسیح در اناجیل همونطور که با شاگردان شام میخوره و همونطور که با من حقیر 17 سال پیش شام خورد و تا امروز در این عهد و وفاش باقی موند. خدا رو شکر واسه وجود خدا. 4مین چیزی که میخوایم از زندگی ابراهیم برام خیلی مشخصه، شفاعتیه که ابراهیم نزد خدا میکنه. در باب 18 آیه 16 تا 33 کتاب پیدایش ابراهیم با خدا یه چونه ای میزنه که من عاشق این چونه زدنشم. همون جوری که گفتم نشسته بود، بعد از اینکه این 3 نفر به پلو ابراهیم میشینن، 2 تاشون میرن و 1شون باقی میمونه و میگه که آیا با ابراهیم که دوستمه مشورت نکنم؟ و بهش میگه که من میخوام برم سدوم و عموره رو نابود بکنم. ابراهیم یه حرف جالب میزنه، میگه ای خداوند، ای خدای بزرگ، مالک آسمان و زمین، آیا اگر در این شهر 50 نفر آدم ایماندار وجود داشته باشه، تو ایماندارا رو با افراد ناباب از بین میبری؟ میگه نه، اگه 50 نفر باشه واسه گل روی تو این شهر رو از بین نمیبرم. باز چونه میزنه، میکنه 45 نفر، 40 نفر، 30 نفر، 15 نفر و آخر 10 نفر، 5 نفر، نهایتا به 5 میرسه. و خیلی جالبه برای من، خدا ابراهیم با خدا چونه میزنه که شفاعت یه قومی رو که خیلی هم نشناخته میکنه و خدا به حرفش گوش میکنه. متاسفانه حتی 5 نفر در اون شهر صالح نبودن، چون فقط لوط و زنش و 2 دخترش بودن، تعدادشون 4 تا بود. مسلما اگر 5 نفر صالح اونجا بود، خدا اون شهر رو از بین نمی برد. دوستان، ایران ما امروز چقدر احتیاج به شفاعت داره؟ ایران ما امروز چه سایه پلیدی روش اومده؟ من واقعا بعضی اوقات خونه خودم خیلی اخبار وقت نمی کنم گوش بدم، ولی گاهی که روزای تعطیلی از خونه مادرم یا مادر خانمم میرم، اخبار ایران رو گوش میدم. باور کنین مو به تنم سیخ میشه که مردم ایران تو چه وضعیان. ما میگیم مغولا پلید بودن، چنگیز پلید بود، اعراب پلید بودن، ولی کارایی که این حکومت داره با ایران میکنه هیچ کس در تاریخ نکرده. منابع طبیعی ما رو دارن از بین میبرن، آبای زیر تمام ایران داره بیابون میشه، محیط زیست افرادی رو که اومدن تحقیق کنن زندانی که میخوان اعدامشون بکنن، دزدی ها دیگه سرسام‌آور شده. یعنی ایران رو یه سایه پلیدی گرفته، یه تاریکی خاصی گرفته که احتیاج به شفاعت ما داره. دوستان، ابراهیم نزد خدا شفاعت کرد و خدا خشم خودش رو حاضر داد تقلید بده. باور کنین امروز هم خدا خشمش رو به دلیل دعای ایماندارانه که هنوز در ایران نمیاره. دوستان، واقعا ایران در معرض خطره، چه حمله بیگانه ها، چه بلایای طبیعی. من رشته زمین شناسی ایران خوندم. من یادمه که یه درسی اوایل دانشگاه داشتیم در مورد خطرات زلزله تهران و ایران. دوستان باور کنید من تا یک هفته بعد از این درس شبا خوابم نمی‌برد. تهران هر 137 سال 4 تا گسل بزرگ داره که اینا تکون می‌خورن و زلزله های بالای 7 ریشته میاد. الان 148 ساله که تهران از زمان محمدشاه قاجار زلزله بالای 7 ریشته نشده. هر آن ایران ممکنه که تهران مورد خطر زلزله بالای 7 ریشته قرار بگیره. اگه زلزله بیاد از میدون انقلاب به پایین در فاضلاب فرو میره، به خاطر ایران روی آبرفته و تمام شهر آتش سوزی میشه به خاطر سیستم اشتباه گازی که وجود داره. بالای چند میلیون نفر در تهران خواهند مرد. ایران مورد خشم خدا اگر قرار بگیره، نمیدونم که اون روز چه بلایی سر ایران میاد. ولی انقدر پلیدی تو ایران زیاد شده، انقدر ناراستی زیاد شده، انقدر آلودگی زیاد شده که اگر این خشم هم بیاد خشم ناحقی نیست. خدا رو شکر برای شفاعتی که ما میتونیم بکنیم. مثل ابراهیم که با خدا چونه زد، ما هم میتونیم برای قوممون شفاعت کنیم. با خدا چونه بزنیم که خدا یا قوم رو نجات بده، ایران ما رو نجات بده. مردم هنوز تو رو نمیشناسن. خدا رو شکر که مسیحیت اینقدر در ایران رشد کرده. ولی همونطور که بهتون در یکی از موعظاتم گفتم، ایران بعد از خود قوم اسرائیل محبوب ترین قوم کتاب مقدس عهد عتیق هستش. 4 تا پادشاه هخامنشی به اسم در کتاب مقدس نام برده شدن. دوستان، خدا برای ایران نقشه‌های عالی داره، ولی این نقشه‌هاشو ما میتونیم با شفاعت خودمون تسریع ببخشیم و به خدا این تشویق رو بکنیم که هر چه زودتر عمل کنه. ایران برای خدا در نقشه عالی قرار گرفته. دوستان، از شفاعت برای ایران دست نکشین. همونطور که ابراهیم ایستاد و شفاعت کرد و خدا حاضر شد که خشمش رو بیاره پایین، خدا برای ایران هم نقشه‌های عالی داره. پس شفاعتی که ابراهیم نزد خدا کرد، در نظر من دل خدا رو خیلی شاد کرد که یک نفر اینقدر حس دلسوزی برای انسان‌های دیگه داره و ما باید برای قوممون همچین دلسوزی داشته باشیم. پنجمین چیزی که میخوام خدمتتون بگم، جنگی بود که ابراهیم برای خدا برای نجات اقوام خودش میکنه. در کتاب پیدایش باب 14 آیه 14 میخونیم که ابراهیم وارد جنگ میشه برای اینکه برادرزاده خودش لوط رو نجات بده و در این جنگ غنایم زیادی میاره و موفق میشه که برادرزاده خودش رو نجات بده. خیلی وقتا ما ایماندارا میگیم که جنگ در مسیحیت نیست. بله، ما فرا خونده نشدیم که جنگ جسمانی بکنیم. اینم در مورد خب بعضی از مسیحی‌ها این عقیده رو ندارن، مخصوصا در آمریکای جنوب و مسیحیت کاریزماتیک آمریکای جنوبی خیلی میگن نه اگر بر ما ظلم میشه ما هم باید با شمشیر بجنگیم. حالا من در مورد این بحثی ندارم، ولی امروز هم دوستان ما در یک جنگ روحانی هستیم. در رساله افسوسیان به واضحی میگه که جنگ ما با جسم و خون نیست، ما با نیروهای آسمانی داریم میجنگیم. و دوستان همونطوری که ابراهیم با اقوام بیگانه با اقوام پلید جنگید، امروز هم ما در جنگ هستیم. در این جنگ فقط با قدرت کلام، با نعلین نجات، با نعلین بشارت، با کمربند نجات میتونیم به جنگ نیروهای شریر بریم و بر اونها فائق بشیم. دوستان اصلا مسیحیت دین تو سری بخور نیست. خیلی وقتا من یادم به بعضی افراد بشارت میدادم، میگفتن که آقا یه دزد اگه بیاد تو خونه شما که اجازه نداری بزنیش، چی کار میکنی؟ میگی مال و منالمو ببر. میگم نه خیر، چک میزنم تو گوشش بیرونش میکنم. چرا؟ چون اگه کار نکنم به زن و بچه‌م خیانت کردم. نمیتونیم. ما خیلی وقتا حقوقی داریم که سر حقوقمون وای میسیم، ولی کار ما حمله کردن نیست، کار ما ظلم نیستش. ما خیلی وقتا از حقوقمون بر اساس قانون، بر اساس کلام خدا از حقوقمون دفاع میکنیم، ولی کار ما جنگیدن با انسانها در وهله اول نیست. و ابراهیم هم جنگید با اینکه محبوب خدا بود، حتی افرادی را هم کشت، ولی نهایتا میبینیم که همچنان دوست خدا باقی مونه. در عهد جدید البته ارزش‌های خدا متفاوت میشه با مرگ و رستاخیز عیسی مسیح، ولی امروز هم دوستان ما در جنگ خیلی بزرگی با خدا هستیم. ششمین مورد، باب 17 آیه 5، تغییر نام برای خداست. خیلی جالبه این. برای من خیلی جالب بود که خدا نام ابرام رو که به معنی بنده فرزند هستش به ابراهیم که یعنی پدر قوم بسیار تغییر داد. ابرام یعنی پدر والا، ابراهیم یعنی پدر قوم بسیار. خیلی جالب، من توی کتابی میخوندم یادم نیستش، میگه که خدا از هی وسط نام یهوه به ابرام یه هی وصل کرد و ابرام رو به ابراهیم تغییر داد. هی که وسط نامش هست همون هی یهوه هست و خدا در اصل نام خودش رو روی ابراهیم میذاره. ابراهیم پدر والاتواری شد. دوستان در مسیحیت نام مهم نیست. میدونین چرا؟ برای اینکه نام همه ما از بنده به فرزند عوض شده. دیگه مهم نیست اسممون حسن، تقی، حسین، جعفر. خدا رو شکر این همه خادم داریم که حسن و حسین هستن. ولی چون همه ماها یک لقب واحد داریم و اون هم فرزند خداست، دیگه لازم نیست اسممون رو تغییر بدیم. میگن یک بار از اسقف حسن دهخانی تفتی میپرسن که شما که بالاترین رتبه روحانیت رو در بین ایرانی ها دارین، چرا اسمتون همچنان حسن باقی مونده؟ و ایشون میگه که خدا رو شکر بذار دیگران بدونن که حسن ها هم میتونن اسقف مسیح باشن. و خدا رو شکر امروز ما علی ها، حسین ها، حسن هایی داریم که خدا رو خدمت میکنن، چون کنیه همه اونها فرزنده، دیگه بنده نیستن. دوستان ما در دین قبلی بنده بودیم. ما در دین قبلی باید فقط دولاراس می شدیم روزی 17 بار، چیزی رو که نمی شناختیم و نباید می شناختیم. مثلا افتخار اسلام این بود که خدایی رو می شناختیم پرستیم که نمی تونیم بشناسیم. حالا تو درس اسلام شناسیم رو می گم. اصلا افتخار مسلمان هایی که ما خدا رو نمی تونیم بشناسیم چون بالاتر از هر فکر و ذهنیه. ولی ما می گیم نه، با خدایی رو می شناسیم که میاد با ما می شینه شام می خوره. خدایی رو میپرستیم که ما رو به اسم میشناسه و ما فرزندانش هستیم و خدا اسم ما رو از بنده، الان دیگه کوروش بنده نیست بلکه فرزنده، و تک تک ما همینطور. خدا رو شکر واسه این که خدا این کار رو برای ابرام کرد و اون رو ابراهیم پدر والاتبار خودش قرار داد و این کار رو هم برای ما امروز داره میکنه. هفتمین چیز در مورد زندگی ابراهیم دادن هدیه به خدا بود. حالا دقت کردین ابراهیم 10:1 میده به خدا. در باب 14 آیه 18 وقتی که ابراهیم از جنگ برمیگشت، یک فرد مجهول الهویه که توی کتاب عبرانیان میگه این فرد نماینده مسیح روی زمین بود به نام ملکی صدق، پادشاه کشور سالیم، میاد و از ابراهیم 10:1 هدایا و غنایمش رو میگیره. دوستان خیلی اعتقاد دارن که ملکی صدق خود عیسی مسیح بوده. چرا؟ چون نه پدر مادرش معلوم بودن و پادشاه شهر سالیم یعنی اورشلیم بود، یعنی شهری که بعدها به شهر داوود و جایی میشه که عیسی مسیح بر روی تپه های اون مصلوب شد. ملکی صدق نماینده کسی بود که رتبه بالاتر از ابراهیم داشت. چرا؟ چون 10:1 رو در کتاب عبرانیان اینو قشنگ توضیح میده. چون رتبه بالاتر از ابراهیم داشت، پس 10:1 رو قبول میکنه از خدا، از ابراهیم. و ابراهیم 10:1 غنایمش رو به اون میگه که این غنایم برکت در اصل بگیرن. چرا؟ چون در اصل مال مسروقه بودن. میکشه چیزها رو و غنایمی رو که میگیره به این وسیله، چون این افراد بت‌پرست، افراد ناباب بودن و افراد بودن که خودشون دزدی کرده بودن، ابراهیم 10:1 این رو برای برکت به حضور خدا میاره و خدا اون رو پاک میکنه و برای پیشبرد کار خودش استفاده میکنه. دوستان، امروز ما با خدا داریم زندگی میکنیم، ولی از خدا خیلی وقتا دزدی میکنیم. با اطمینان میگم خیلی وقتا ما از خدا دزدی میکنیم. من اینو فکر کنم دومین موعظه‌ای بود که کردم، دزدی از خدا بود. یکی از اونا در کلماتمون، در حرفامون از خدا دزدی میکنیم. 10:1 به خدا نمیدیم. وقتی که من یه موفقیتی به دست میارم، دست میزنم که عجب شانسی آوردم، عجب قدرتی دارم، تونستم مثلا فلان امتحانو موفق بشم، 10:1 به خدا ندادم. چرا؟ چون کمک خدا بوده که من تونستم با سلامتی و با تمرکز این امتحانو موفق بشم. خیلی از شما میدونید من 3 سال تمام یه امتحان خیلی سخت نالج، بیشتر فکر کنم 5 سال دورش طول کشید، و واقعا هر بار که میرفتم امتحان بدم، واقعا حضور عیسی مسیح رو میطلبیدم و میدونستم بدون قدرت اون این همه 16,000 نقطه تو لندن رو نمیتونم به یاد بیارم و خط به خط اینا رو به هم وصل کنم. و واقعا دوستان، ما تو زندگی چه از جیبمون چه از افکارمون 10:1 خدا رو میدزدیم. خیلی کارا رو به خودمون نسبت میدیم، خیلی چیزها رو از توانایی خودمون میدونیم، و بدتر از همه 10:1 مالمون هم به حضور خدا درست نمیاریم. ببخشید شما عزیزان من، واقعا دوستتون دارم، ولی متاسفانه ایرانی ها خیلی اهل دادن به خدا نیستن، اهل دادن 10:1 نیستن. ما الان 16 سال کلیسا نداریم، بزرگترین کامیونیتی ایرانی مسیحی جهانیم، جا نداریم. چرا؟ چون از خدا میدزدیم، تک تکمون از خدا میدزدیم. ما واقعا مال خدا رو به حضور خدا نمیاریم و هر دفعه اینجا مینویسن نمیدونم 87,000 پون ما بدهکاریم، 13,000 پون دادیم. آیا قوم خدا باید اینجوری به خدا هدیه بدن؟ یه پنسی دو پنسی از جیبمون در بیاریم بریزیم؟ من کسی رو محکوم نمی کنم. حتی خداوند وقتی که یک پیرزن یک مال کوچیک داد، گفتش که این همه چیزش رو، ولی اون همه چیزش رو داد. آیا دوستان ما همه چیزمون رو به خدا تو هدایامون میاریم؟ اون وقت میگیم چرا زندگیمون برکت نداره، چرا نمیدونم لعنت تو زندگیمونه. چرا؟ چون از خدا میدزدیم. همه ماها میدزدیم متاسفانه. خدا رو شکر من اینو یه خود با خشم گفتم، ولی کسایی هستن تو ماها داریم 10:1 میدن. من از آمارشون خبر ندارم، ولی میدونم که خیلی ها دارن با وفاداری به خدا هدیه میدن و برکتش هم از خدا میگیرن. در وهله اول هدفشون برکت گرفتن نیست، ولی میگیرن برکت رو. ولی خیلی از ماها قبول کنین، نه تنها از مالمون، از وقتمون میدزدیم از خدا. نمیدونم چقدر از ماها رازگاهان داریم، چقدر از ماها کلام میخونیم، چقدر از ماها در حضور خدا هستیم، چقدر در طی روز با خدا حرف میزنیم. دوستان، دزدی از وقت، دزدی از قدرت‌های خداوند، دزدی از مال خداوند به طرق مختلف متاسفانه هست. و اینو تو خودمون کنکاش کنیم. هیچ کس اجازه نداره کسی رو محکوم کنه. من در وهله اول کلام خدا میگه که باید اون چوب چشم خودم رو در بیارم که بتونم خار چشم دیگران رو ببینم. ولی دوستان، خواهش میکنم، همونطور که ابراهیم به خدا هدیه داد و برکت گرفت از خدا، ما هم بدونیم که برکت در دادنه. چه دادن وقتمونه، چه دادن انرژیمونه و چه دادن از جیبمونه، که ما بتونیم واقعا کار خدا رو در روی زمین انجام بدیم. و آخرین چیزی که میخوام به حضورتون بیارم، بالاترین کاری بود که ابراهیم برای خدا کرد. اصلا من نمیتونم، همین موقع دخترم هم یهو اومد، خیلی جالب برام، کاری بود که خدا برای ابراهیم کرد. یعنی حاضر شد فرزند خودشو قربانی کنه برای خدا. یعنی من یه وقتی ما نمیریم تو بحر کلام، وقتی بریم تو بحر کلام، ابراهیم حاضر میشه تنها پسرشو، کسی رو که خدا بهش وعده داده که از طریق اون اقوام رو برکت بده،
حاضر میشه برای خدا قربانی کنه. وای که این چه ایمان و عشق به خود. اینجاست که اون جنون الهی معنی پیدا میکنه. خدا فقط میخواست ابراهیم رو امتحان کنه، ولی ابراهیم نمیدونست که خدا میخواد امتحانش کنه. ما امروز بعد از 4000 سال میدونیم که هدف امتحان بود، ولی اون لحظه خدا بهش گفت برو تک پسرت رو برای من قربانی کن. ابراهیم چون و چرا نیورد. و اینجاست که خدا، من مطمئنم، گفت واو از تو که چه ایمانی داری. و این کارو خودش کرد. یعنی 2000 سال بعد خود خدا فرزند خودش رو روی صلیب قربانی کرد. و اینو به عنوان یک پیشگویی و پیشداوری خواست ببینی که آیا کسی هست که همچین بهایی بده. و خدا رو شد که بشریت به وسیله ابراهیم سربلند شد. این کلمه رو من با اطمینان میگم که بشریت به واسطه ابراهیم سربلند شد که تونست از همچین ایمانی در بیاد. و امروزه ما نسل همون ایمانداران هستیم، نسل ابراهیم هستیم. ابراهیم حاضر میشه پسر خودش رو حتی میبره رو مذبح و چاقو رو هم بلند میکنه. خدا میگه دست نگه دار. و من اصلا نمیتونم تصور کنم که همچین کاری آدم، کسایی که پدرم، من مطمئنم که یه لحظه تصورش میکنم مو به تنشون سیخ میشه. ولی خدا مثل بت مولک نبود که بگه که بچه‌هاتون رو روی قربانگاه برای من بسوزونی. خدا میخواست فقط ابراهیم رو امتحان کنه. ممکن بود اگه بگه خودتو بکش، خیلی از ماها میکشیم. ببخشید میگم، مادر پدرتو بکش، حتی بعضیا ممکن بکن. نیرون تو تاریخ مادر خودش رو کشت. ولی کشتن فرزند خیلی عظیمه. و ابراهیم این کارو کرد. من وقتی تو بحر این بخش رفتم، باور کن چارچوب تنم لرزید که چه ایمانی ابراهیم داشت. و اینجا بود که خدا دیگه واقعا لذت برد. و من مطمئنم که قلب خدا به تپش در اومد که ابراهیم واقعا دوست منه. و کاری رو کرد که من فقط میتونم. خدا میگه فقط من تونستم این کار رو بکنم و فرزند خودم رو روی صلیب قربانی کردم. ولی ابراهیم هم باعث شد که بشر سربلند بیرون بیاد و خدا به واسطه این فداکاری به نسل بشر این وعده رو داد که شما هم از نسل و خانواده من هستین. ابراهیم من فکر می‌کنم لحظه آخر مطمئن بود که خدا پای وعده‌اش وای میسته. من فکر می‌کنم ته دلش فکر می‌کرد که اگه من بچه‌مو بکشم، بچه‌م زنده میشه. چون خدا قول داده که از بچه من تمام اقوام رو برکت بده. نمی‌دونم چه فکر می‌کرد، ولی شمشیر رو برد بالا. مطمئنم که می‌زد. ولی لحظه آخر دست نگه داشت. و این بالاترین امتحانی بود که خدا میتونست از بشریت بکنه. و خدا رو شکر که ابراهیم سربلند بیرون اومد. دوستان در پایان میخوام یه چیز رو بهتون بگم. کلام خدا میگه که کلام من اونقدر دور از دسترس نیست که شما نتونین بهش دسترسی پیدا کنین. شاید الان که من اینا رو گفتم شما بگین ابراهیم کجا، من کجا. دوستان ابراهیم ترسید. ابراهیم دروغ گفت. و ابراهیم خیلی جاها خودسر عمل کرد. در مورد فرزند بزرگترش اسماعیل کسی رو به وجود آورد خودسرانه که تا امروز دنیا درگیر نوادگانشه. ابراهیم اشتباهات زیادی هم کرد. خدا رو شکر برای کتاب مقدس که کسانی رو که به ما میده و اسم اونها رو در آلبوم عکسش میذاره برای ما قابل دسترسیه. برای ما قابل لمسه. برای ما قابل حسه. من میتونم خودم اون جای ابراهیم بذارم و میتونم اون الگوی خودم قرار بذارم، چون ابر انسان نیست. یکی از زیبایی کتاب مقدس اینه که ابر عصمت یا ابر انسان معرفی نمیکنه. انسانهایی رو معرفی میکنه که مثل ما خطا پذیرن، ولی خدا با وجود این خطاها به اونها برکت میده. ابراهیم با وجود تمام اشتباهی کرد، مرد بزرگی بود. پدر ایمان بود و حاضر شد بیشترین بهاها رو بده برای خدا. خدا رو شکر که امروز ما از نسل ابراهیم هستیم. چرا؟ چون پدر ایمان ما بود. پدر شریعت نبود. بذار پدر شریعت فرزندای موسی باقی بمونن. ما فرزندان ابراهیم هستیم چون پدر ایمان ما بود. و خدا رو شکر که تک تک شما رو امروز به اسم خونده که فرزندان ابراهیم باشید.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.